خود را کم کرده است.
در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از امیر علی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن خواهیم گفت. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان گرامی، دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندانهای حکومتگر در ایران است. در این عصر در سایه آرامش و سکون نسبی مرزها و پایتختها که حاصل سیاست تنش زدایی سلاطین تیموری بود، نوزایی فرهنگی عظیمی شکل گرفت. در سایه حمایت‌های قابل توجه تیموریان از جریان فرهنگ و هنر، دوره‌ای درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفت. شهریاران تیموری بعد از مرگ سرسلسله این حکومت، امیر تیمور گورکانی شمشیرها را در نیام کرده و ثروت حاصل از فتوحات تیمور را صرف ایجاد یک شخصیت فرهنگی هنری برای دربارهای خود نمودند. در راستای این توجهات، هنرمندان و علمای شاخصی به ظهور رسیدند و سلاطین تیموری خود نیز به عرصه هنر پا نهادند. از ویژگی‌های برجسته این عصر وجود نخبگانی فرهنگی است که در جایگاه صاحبان قدرت و با استفاده از این ابزار در راه تعالی فرهنگ آن گام نهادند و دربارهای سلاطین تیموری را رونق بخشیده، با آثار و فعالیت‌های خود دوره‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار دادند. یکی از برجسته‌ترین و قابل توجه‌ترین این شخصیت‌ها امیر علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقراست که به شیوه های مختلف در جریان فرهنگی هنری عصر خود تأثیر گذاشت و با مدیریت مدبرانش این جریان را به اوج رساند و همچنین عرصه های سیاسی و اجتماعی دوره آخر تیموریان را تحت تأثیر شخصیت توانمندش قرار داد. Thank you. نظام الدین علی شیر نوایی به زمان حکومت شاهرخ میرزا در هفته رمضان 844 هجری قمری برابر با 9 فوریه سال 1441 میلادی در هرات چشم به جهان گشود. عده‌ای نیز مازندران را محل تولد او ذکر کرده اند. خاندان نبایی از جمله صاحبان احترام و اهالی فضل و دانش روزگار خود بودند. دولت شاه سمرقندی در تذکره خود از پدر امیر با عنوان یکی از مشاهیر عالی رتبه آن روزگار نام برده است. در خانه پدر امیر علی شیر مجلسی از جمیع علما و بزرگان برپا بود و امیر از کودکی با علما مأنوس شده بود. این محیط علمی در رشد و پیشرفت ایشان مؤثر بود. امیر علی شیر از کودکی با فرزندان درگاه عمر شیخ گورکان همبازی و هم مکتب بود. از جمله این کودکان حسین بایقرا بود که امیر علی شیر با او به مکتب می رفت. در کتاب مکارم الاخلاق به این امر اشاره شده که چون 4 سال از عمر شریف او گذشت مکتب رفته آغاز تعلیم نمود و به توفیق الهی در اندک زمانی گوی سبقت را از امثال و اقران در رو بود. امیر علی شیر کودکی با استعداد بود و مراحل یادگیری قرآن و آموزش های اولیه را به سرعت سپری کرد. 6 ساله بود که به سال 850 هجری قمری بعد از مرگ شاهرخ پادشاه تیموری آشفتگی و هرج و مرج در خراسان بروز کرد و خانواده امیر بنا به مصلحت مجبور به ترک هرات شدند. در این سفر بود که امیر علی شیر با شرف‌الدین علی یزدی مورخ ظفرنامه دیدار کرد. در سال 853 هجری قمری با تسلط ابوالقاسم بابر بر تختگاه هرات خانواده امیر علی شیر به هرات بازگشتند، اما این اسکان و امنیت دیری نپایید. علی شیر 17 ساله بود که ابوالقاسم بابر درگذشت و نبرد قدرت بین ابوسعید و حسین بایقرا آغاز شد که البته ابوسعید فاتح نهایی بود. زمان حکومت ابوسعید بر هرات آغاز آوارگی خاندان امیرعلی شیر بود، چرا که خانواده ایشان در طول درگیری‌های ابوسعید و بایقرا به دلیل قرابت دیرینه جانب حسن بایقرا را گرفته بودند. در این زمان بود که امیرعلی شیر مجبور به مهاجرت شد و به مشهد و سمرقند رفت و دوران سخت تحصیل و زندگی در فقر و بیماری آغاز شد. امیر علی شیر در مشهد به کسب فضایل مشغول شد و با شعرا و علمایی چون محمد خضر شاه و شیخ کمال تربتی ملاقات کرد و با شعرا و علمایی چون محمد خضر شاه و شیخ کمال تربتی ملاقات کرد و با ایشان مجالس مباحثه تشکیل داد. بعد از مدتی اقامت در مشهد امیر علی شیر تصمیم گرفت به هرات بازگردد. در هرات چند روزی در ملازمت سلطان ابوسعید بود، اما مدتی نگذشت که او ناامید از شرایط حاکم بر هرات عازم سمرقند شد. امیر علی شیر در سالهای سخت زندگی در سمرقند در خانقاه خواجه ابولیسی اقامت گزید. این مکان به دلیل حضور ایشان محل تجمع شعرا، علما و بزرگان سمرقند و اطراف آن بود که برای کسب فیض از محضر امیر علی شیر و برخورداری از راهنمایی‌های ایشان به دیدارش می‌شتافتند. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. امیر علی شیر در مدت اقامت در سمرقند تحصیلات خود را کامل کرد. علم فقاهت را نزد خواجه ابوالیثی آموخت. در علم عروض شاگرد درویش منصور سبزواری شد و در علم قرائت از محضر مولانا حافظ علی جامی بهره گرفت. امیر علی شیر در این سالهای سختی و تنگ دستی از حمایت درویش محمد ترخان که از جمله بزرگان سمرقند بود و احمد حاجی بیگ حاکم سمرقند برخوردار شد. دوران سختی امیر علی شیر با آغاز حیات درخشان سیاسیش که البته مقارن بود با دوران بالندگی فرهنگیش به سر آمد. در سال 873 هجری قمری بعد از کشته شدن ابو سعید در آذربایجان، سلطان حسین میرزا بر تخت سلطنت هرات تکیه زد. سلطان حسین میرزا طبق قول و قرار گذشته با امیر علی شیر با اشتیاق تمام امیر علی شیر را از سمرقند به هرات فراخواند. سلطان حسین میرزا و امیر علی شیر در آن زمان که با هم به یک مکتب می رفتند با هم قرار گذاشته بودند که همای قدسی هوای سعادت بر سر هر کدام جلوه نماید از احوال دیگری غافل نگردد. حال که سلطان حسین میرزا به سلطنت رسیده بود به یاد عهد دیرین یار قدیمی را نزد خیش فرا خواند. دوستان گرامی، موقعیت امیر علی شیر در دربان سلطان حسین بایقرا به سرعت تثبیت شد و بر اثر مشاوره های مدبرانه وی پایه های حکومت سلطان حسین بایقرا در هرات مستحکم شد و مردمان آن دیار از ظلم و جفا در سایه حکومت عادلانه سلطان حسین رهایی یافتند. سلطان حسین ابتدا منصب مهرداری اعظم را که به افراد لایق و قابل اعتماد واگذار می شد به امیر علی شیر محول کرد، اما وی این منصب را نپذیرفت و این مقام به شیخ احمد سهیلی واگذار شد. سپس در سال 876 هجری قمری بود که سلطان حسین بایقرا امیر علی شیر را به منصب عالی امارت دیوان اعلا منصوب کرد. امیر علی شیر ابتدا سر باز زد، اما در پی اصرارهای سلطان نهایتاً پذیرفت. وی در ایام وزارت وزیری با کیاست و لایق بود و امور هرات را در غیاب سلطان حسین بایقرا به خوبی اداره می کرد. او خدمات زیادی انجام داد و در امور اجتماعی و اقتصادی اصلاحات زیادی به انجام رسانید. وی همواره از کرسی سیاست و ریاست در راستای تحقق عدالت و ادای حق مردم استفاده می کرد و مواظب بود از جانب حکومت بر مردم ظلمی روا داشته نشود. امیر علی شیر با بهبود بخشیدن به وضع زندگی توده های مردم از شدت محرومیت آنها کاست و اقتصاد از هم گسیخته را سر و سامان داد. وی بر کار مالیاتگیری نظارت می کرد تا متصدیان مالیاتی به مردم ظلم نکنند. با احداث قنوات نهرهای آب کشاورزی را رونق داد تا به بالا بردن سطح زندگی مردم کمک کرده باشد. امیر علی شیر در کتاب مجالس و نفایس بر این نکته تأکید کرده میگوید با آنکه مردم از وضیع و شریف، از سپاهی تا غیر سپاهی، از دولت مرد تا فقیر در کارهای خود به من مراجعه می کردند، من در اصلاح آن می کوشیدم، ولی از کسی طمع مزد نداشتم و از هیچ کسی منتی قبول نکردم، هرچند در این مورد رنج فراوان بردم. کینه‌توزی های رقبا، دشمنان و درباریان که با حضور امیر مسند قدرت را مانع زیاده خواهی و ظلم و ستم خود می دیدند و از امیر علی شیر نزد سلطان سعایت و بدگویی می کردند، باعث شد ایشان از مقام وزارت استعفا دهند. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصداریم که تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
بانم یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت دیگری پر رسیده است که در آغاز هفته نو میلادی و با ارجابی هفته گذشته در خدمت شما باشیم با برنامه تحلیل جنبستی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. امید است ایام برای همگی شما عزیزان شنونده خوش و خرم بوده و باشد. و حالا طبق معمول توجهتون جلب میکنیم و عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. گرامی داشت سال روز تشکیل ارتش ملی تاجیکستان با حضور امامان رحمان رئیس جمهور این کشور. قدردانی رئیس جمهوری ترکیه از مردم و دولت تاجیکستان بابت کمک‌های ارسالی برای زلزله زدگان این کشور. ارسال کمک‌های نخست امدادی تاجیکستان برای زلزله زدگان کشور سوریه. و سرگیری رفت آمد شهروندان دو کشور همسایه تاجیکستان و قرقیزستان بعد از مناقشه های سالیان گذشته. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعت تقدیم سهم شما می شود و اما هم اکنون یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.ir/tajik پایگیری کنید و آن را دریافت نمایید. همچنین یادآور میشیم که این گفتار در روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته تقدیم سهمی شما عزیزان میشود. روز 23 فوریه جامعه تاجیکستان سالگرد تأسیس ارتش این کشور را گرامی داشت. اما در آستانه امروز ضمن مراسم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، نشانهای به افسران و سربازان فعال در عرصه فعالیت نیروهای مسلح تاجیکستان اهدا کرد و در جریان این مراسم از روند تشکیل شوی این ساختار در تاجیکستان در سالهای دشوار آغاز استقلال این کشور اظهار نظر کرده گفت که وظیفه و مسئولیت هر یک سرباز و افسر تاجیک حمایت و حفظ تمامیت سرزمینی و امنیت مردم تاجیکستان است. رئیس جمهور تاجیکستان از جمله در زمینه تأسیس نیروهای مسلح این کشور در آغاز روی کار آمدن دولت فعلی چنین گفت:
از تأسیس یابی ارتش ملی تاجیکستان صاحب استقلال که یکی از رکن‌های اساسی دولتداری نوین تاجیکان می باشد 30 سال سپری می گردد. قوای مسلح تاجیکستان زاده دوران استقلال و یکی از دستاوردهای مهمترین آن به حساب رفته، از روزهای اول تأسیس یابی وظیفه های مقدس و پرشرف حمایه صاحب اختیاری دولت، تأمین نمودن صلح و ثبات، حفظ امنیت دولت و جامعه به دوش آنها گذاشته شده است. ضرورت تشکیل ارتش ملی هنوز 9 سپتامبر سال 1991 در قرار شورای عالی کشور درباره اعلامیه استقلالیت جمهوری تاجیکستان تأکید گردیده بود. ولی وضع نهایت حساس و دشوار، مشکل های سالهای اولی صاحب استقلالی و جنگ تحمیلی شهروندی امکان ندادند که تاجیکستان ارتش ملی خود را تأسیس دهد. مسئله تشکیل قواهای مسلح در جریان برگزاری اجلاس تاریخی 16 شورای عالی به میان گذاشته شد و 18 دکبر سال 1992 فرمان ریاست شورای عالی درباره تأسیس دادن ارتش ملی به امضا رسید. وقتی قبول قرار در خصوص تأسیس قواهای مسلح، ما نه وزارت مدافع داشتیم، نه انشاءات انفراساختاری، نه زمینه ضروری مادی و تکنیکی و نه متخصص و کادرهای کسبی. در داخل تاجیکستان حتی در یگان جا انشاءات نظامی وجود نداشت. یگان انشاءات وجود نداشت. شما اهمیت داده باشید، 18 دکبر سال 1992 فرمایشنامه امضا کردم درباره تأسیس ارتش ملی جمهوری تاجیکستان. نویبر 16 شورای عالی بود. دکبر ما با این زور است. حتی یک کمان چوبی با ما میراث نمانده بود. من طلا را نگاه کنید. ویترانا میدانم مقایسه کرده میتوانم.
واقعیت اون است که ارتش ملی تاجیکستان در طول سالهای فعالیتش بعد از فروپاشی شوروی سابق تقریبا در جای خالی به وجود آمده و روند پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. بعد از جنگ داخلی تاجیکستان سالهای طولانی بود که فعالیت ارتش در فضای آرام صورت می گرفت، اما در طی سالهای اخیر چند مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان و همچنین برخی مشکلات امنیتی در مرز با افغانستان باعث شده است که فعالیت و رسالت ارتش ملی و نیروهای مسلح تاجیکستان بیش از گذشته سنگین شوند و در همین راستا هم توجهات به ساختارهای دفاعی و امنیتی تاجیکستان به مراتب افزوده است. بنابر مسئله یاد شده است که اکنون دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است ارتش ملی این کشور را به طور جدی مجهز و بازسازی کند. همین موضوع در نشست اخیر شورای امنیت ملی تاجیکستان تحت سرپرستی امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و آقای رحمان دستور داد تا همه ساختارهای حکومتی در امر مجهزسازی دوباره ارتش سهم بگیرند. درباره فعالیت ارتش ملی و رسالت آن صحبت‌های افسران تاجیک را با هم می‌شنویم.
از سال 99 من در خاطر دارم که تعداد جوانان اختیاری و عموماً شماره آنهایی که بودن 40% تشکیل میکردن. سال 2013 وقتی که ما تحلیل کرده برآمدیم نتیجه های شورای نهایی دعوتی رو، علاقه تعداد اون نفرهایی که بعد گرفتن اولین دعوتنامه و اختیاری هستند به 90% برابر شده است. کسپای نظامی که تاسیس داده میشدن و با حیات شخصی پورا گردونده میشدن، آنها در برابر تاسیس یافتن به سنگرهای آتشگیر برای برقرار کردن ساخت کنستانی فرستاده میشدن. برای همین گیم که بعضی از نفرهای بودن که حلاق میگشتند، بعضی از نفرها جراحات وزنی جسمانی میبرداشتند. ماز تاثیر منفی همین اوارده رسوند که یک ترس و حراس در دل مردم بیدار کرد. امتیازها در سمت گیم که دلگرم کردن یا هوسمند نمودن خدمتچیان حربی وجود دارد. مثلا در وزارت مدافع مکتب پرپشکو تاسیس داده شده است که سربازی که مثلا میاد یک نیم سال خدمت میکند باقی مانده‌اش میتواند باید در همان مکتب پرپشکو ادامه یا تحصیل کند، در برابر گیم که ختم همون با رتبه پرپشک سرفراز گردانیده میشود و همزمان در همون محل زیست، منطقه زیست یا حدود ناحیه یا ولایتی که زندگی میکند با جای کار تامین کرده میشود. همزمان نفرانی که مثلا معلومات عالی دارن یک سال خدمت میکنن و به آنها رتبه حربی افسر داده میشود.
تصور کنید که 4 ماه همه جوانان از همه کارها میمونه و قسمی زیاد جوانان باز در خانه ها پنهان میشن، در کوه پنهان میشن تا که بعدش نبینن. متاسفانه در ما برای خدمتچیان حربی بخصوص سربازان یگان امتیاز وجود ندارد. میگن که وظیفه است باید آماده خدمت کنند و برای همین جوان ها میبینند که مثلا این روز در ارتش برای یک سرباز در مدت یک ماه 35 سومون جو میکنند که این یک سومو 15 یا سومو 17 یک سومو 17 دیرم رو خوراکه در یک روز تشکیل میدید. مثلا تصور کنید یک نان خیلی بروسی در بازار در مگزین 2 سومون است. همچنین اگر تا ما قانون رو ایواز نکنیم همون دیدیزم و همون لطکوبی سربازان ادامه میکنند، چون که این مثلا 6 ماه خدمت کردگی یک سال خدمت کردگی یک نیم سال بعد اون کسی که از یک نیم سال خدمت کرده و دید است و این سربازا دیگه رو عذاب میدهد. این چیزها هستن و برای اون که ما این چیزها رو بر هم تیم پیش از همه باید که بعض دیگه پیش آدم این است که باید ارتش جمهوری تاجیکستان همه قانون در برای عهدهداری حربی و وکیل حربی از نو کرده شود و در این قانون باید نشان داده شود که آرم تاجیکستان یا ارتش تاجیکستان آهسته آهسته به ارتش کسی باید دارد، چون که واسطه های این سلسله درکای شخصی شدن. همه چیز در دست اهالی هست، باید که ارتشان در دست ارتشان باید که اون وقت یک نهاد باشد که از حساب اون ملاقی که مردم میدهند یک قسمی کلان اون به ارتشان را کرده شد و اون ادامه که بیکار هستن سلامتی دارن آماده در ارتش خدمت کنن و اون وقت مسئله حل شد. اون که ما ارتشان این روز کم کنیم این تیاسیم این مسئله رو این روز به حل کردن نمیتونن.
در حالی که تاجیکستان از جمله نخستین کشورهایی بود که گروه‌های امدادی خود را به مناطق مختلف کشور زلزله‌زده ترکیه ارسال کرد، اکنون مقامات بلندپایی کشور یاد شده از حمایت‌های دولت تاجیکستان و مردم آن قدردانی و سپاس می‌گویند. به ویژه رئیس جمهور ترکیه در جریان سفر کاری خود به استان هاتای این کشور از محل استقرار امدادگران تاجیک بازدید و از آنها و نیز مردم و دولت تاجیکستان قدردانی کرد. همچنین در همین زمینه برخی رسانه‌های فعال در ترکیه اعلان کردند که امدادگران تاجیک میسر به نجات جان حداقل یک کودک از زیر آوارهای زلزله ترکیه شدند. نواری در این زمینه در فضای مجازی دست به دست می‌شود که گویای عملکرد امدادگران تاجیک در کشور مصیبت دیده ترکیه است.
در ترکیه جهت برطرف نمودن پیامدهای خرابی‌آور زمین‌لرزه شدید کارهای نجات‌دهی ادامه دارند. نام این پسربچه یاوز است. این کودک 3 ساله 7 شبانه روز در زیر خرابه‌ها درمانده بود. 12 فوریه دسته نجات‌دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرژانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان او را از زیر بنای بسیار آشیانه در پی زمین‌لرزه شدید و لنگر گردیده شهر قهرمان مرش ترکیه دریافت نمودند.
زنده پیدا نمودن این کودک برای نجات دهندگان تاجیک عملی ماندگار و تاریخی است. آدمان نزد خرابه‌زار که با هزاران امید انتظار دریافت نزدیکانشان هستند کودک را با خوشنودی پیشواز گرفتند و او را طبیبان به بیمارخانه انتقال دادند.
تاجیکستان جهت رساندن یوری عملی به خلق ضرر دیده ترکیه از حساب نجات دهندگان کمیته حالات فوق العاده 50 نفر انتخاب گشته به این جمهوری روز 8 فوریه فرستاده شدند. باید قید نمود که نه تنها نجات دهندگان بلکه در این گروه نیز دختران هم شامل گشتند.
نجات دهندگان کمیته حالات فوق العاده و مدافع گرجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نتیجه استفاده دقیق تجهیزات نجات در چقوری یک ویرونه زیر تپه سنگ و بتون و خاک آدمان زنده را حس کردند. آنها به زودی و احتیاط کرونه همه مانعه‌ها را برطرف نموده طفل 6 ماهه را همراه پدرش بیرون آوردند. پدر و فرزند که 6 روز زیر بتون و ویرونه ها بودند به بیمارخانه انتقال یافتند. یادآور میشویم که 6 فوریه بر اثر زمین لرزه شدید که با قوای 7.8 بال قسم جنوبی ترکیه و سوریه را تکان داد هزاران نفر هلاک گردیدند.
یاران همراه، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در هفته های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
دفاع مقدس یک جنگ احزاب بود دیگه، اونم از همه طرف حمله کردن. ملت ایران از این تهدید فرصت درست کرد. اون فرصت چی بود؟ اون فرصت این بود که به همه دنیا نشون داد که ملت ایران شکست نمیخوره. همه آمدن دیگه، آمریکا پشتیبانی کرد، اروپا پشتیبانی کرد، ناتو پشتیبانی کرد، ورشو اون روز پیمان ورشو که مال کمونیستا بود پشتیبانی کرد، از صدام همه پشتیبانی کردن. ایران شکست نخورد، ملت ایران شکست نخورد. این شد یک سابقه، این فرصت. قدرت‌های دنیا هر وقت به فکر این بیفتن که به قول خودشون روی میز همه چی دارن، همه نمیدونم چیشی برگ‌های جدیدی روی میز، یکی از برگ‌ها برگ‌های نظامی، هر وقت به فکر این بیفتن به یاد 8 سال جنگ تحمیلی میفتن، میدونن ملت ایران شکست نمیخوره. بارها ملت ایران به مخالفین خودش، به آمریکا، به دیگران گفته شما آمدنتون با خودتونه، رفتنتون دیگه با خودتون نیست. ممکنه بیایید جلو اما پابند خواهید شد، پدرتون در میاد. از جنگ تحمیلی این استفاده رو ملت ایران کرد.
Thank you.
دوستان گرامی، برنامه سیمای زن آماده پخش است. بریم که بشنویم.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی‌نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم و برنامه ای سیمای زن در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفاً تا پایان این برنامه همراه ما بمانید. برنامه سیمای زن، وضعیت زن در عربستان. رفتاری اعرابی پیش از اسلام با زنان و دختران بسیار ناپسند بود. آنان حتی زنان و دختران را با حیوان معاوضه می کردند و از این کار هیچ شرم نمی داشتند. در میان اعرابی قبل از اسلام زن مانندی کالای خرید و فروش می شد و از هر گونه حقوقی اجتماعی و فردی محروم بود. در واقع مردسالاری تفکر غالب در شبه جزیره عربستان بود که بر مبنای آن مردان از اختیارات نامحدود برخوردار بودند و حتی مرگ و زندگی فرزندان در اختیار پدر قرار داشت. یاران همراهی برنامه سیمای زن، با پنجمین قسمت از این برنامه در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل درباره وضعیت زنان در رومی باستان با شما سخن گفتیم. در این برنامه برانیم تا مطلب را در خصوص وضعیت زنان در شبه جزیره عربستان به سمع شما عزیزان برسانیم. اعراب در شبه جزیره عربستان که منطقه گرم سیر و خشک بود سکونت داشتند. آنان قبیله های چادرنشین و دور از تمدن بودند که با غارتگری زندگی می کردند. اعراب قبل از اسلام را اعراب جاهلی می نامیدند، زیرا آنان رفتارهای غلط و اعتقادات خرافی و پوچی داشتند که به شدت به آنها پایبند بودند. آنان در امر خرافه و افکار پوچ دنبال روی اجداد خود بودند و پدیده ها را با دید عقلی و منطقی تحلیل نمی کردند. یکی از بارزترین مظاهر جهل عرب دیدگاه آنان درباره زن بود. اعراب قبل از اسلام نگاهی تحقیرآمیز به زن داشتند و زن را ابزار برای زیاد شدن نسل، خدمتکاری و رسیدن به تمایل جنسی می دانستند. اعراب قبل از اسلام به زن هیچ احترامی نمی گذاشتن و برای زن هیچ ارزش قائل نبودند. دختران در نظر پدران و زنان در نظر شوهران خود موجودی ضعیف و بی‌قیمت محسوب می‌شدند. رفتاری اعرابی پیش از اسلام با زنان و دختران بسیار ناپسند بود. آنان حتی زنان و دختران را با حیوان معاوضه می‌کردند و از این کار هیچ شرمی نداشتند. در میانی اعرابی قبل از اسلام زن مانندی کالای خرید و فروش می شد و از هر گونه حقوق اجتماعی و فردی و حتی حق ارث محروم بودند. در واقع مرد سالاری تفکر غالب در شبه جزیره عربستان بود که بر مبنای آن مردان از اختیارات نامحدود برخوردار بودند و حتی مرگ و زندگی فرزندان در اختیار پدر قرار داشت. پدر خانواده می توانست تصمیم بگیرد که از فرزند دختر یا پسرش را نگهداری کند یا جانش را بگیرد و مادر حق هیچ مداخله در امور زندگی نداشت. همان طوری که گفتیم عربی جاهلی عادات خرافی زیاده داشتند. برای نمونه چون مرد به سفر می رفت رسمان بر شاخه درخت یا تنه درخت می بست و پس از بازگشت اگر آن رسمان را به حال خود باقی می دید این را نشانه پاکی و عدم خیانت زن به شوهر می دانست و چنانچه آن رسمان به هر دلیلی از بین رفته باشد این را نشانه خیانت زن به شوهر بر می شمرد و می توانست هر گونه ظلم و ستم را در حق زن روا دارد. نمونه دیگر از عقاید خرافی اعراب شوم دانستن ولادت دختر بود. از همین رو اگر زن فرزند دختر به دنیا می آورد مجبور بود ولادت دخترش را از دوستان و آشنایان مخفی نگه دارد. اگر مرد خبر ولادت دخترش را می شنید از خجالت خود را از مردم پنهان می کرد یا اینکه با بی‌میلی و بی‌توجهی از دختری خود نگهداری می کرد. در بین عرب کسان نیز بودند که وقت صاحب فرزند دختر می شدند از او نگهداری می کردند و با خواری و تحقیر او را بزرگ می کردند. سپس لباس خشین بر تنشان می کردند و به دنبالی گله می فرستادند. شوم بودن ولادت دختر در نظر اعراب قبل از اسلام به حد بود که آنان حاضر بودند فرزندان دختری خود را زنده به گور کنند. برخی اعراب وقتی به آنها اطلاع می دادند که صاحب دختر شده اند دختران خود را زنده به گور می کردند تا گرفتاری شومی این اتفاق نشوند و سرزنش دیگران را نشنوند. قرآن کریم در وصف حال عربی جاهلی در برخورد با فرزندان دختر در آیه 58 و 59 سوره نحل بیان می کند و چون یکی از آنها را به فرزند دختر مژده آید از شدت غم و حسرت رخسارشان سیاه شده و سخت دلتنگ و خشمگین می شوند و از آری این مژده روی از قوم خود پنهان می دارند و به فکر می افتند که آیا آن دختر را با ذلت و خاری نگه دارند و یا زنده به گور کنند. آگاه باشد که آنها بسیار بد حکم می کنند. همان طوری که گفتیم اوهام و خرافات در اعتقادات اعراب و زنده به گور کردن دختران نقش مهمی داشت. تربیت و پرورش یک دختر جوان و سپس به تزویج در آوردن او با مردی که میخواست همسری او شود در نظر اعراب جاهلی با شرف و شجاعت مرد منافات داشت. در زمان جاهلیت معمولاً میان قبایل عرب جنگ و درگیری ها بود و سرنوشت و بقای قبیله در این جنگ ها رقم می خورد. بنابراین آنان برای این نبردها فرزندانی شجاع و دلیر می خواستند و این از عهده زنان و دختران خارج بود. در جنگ ها دختران اسیر می شدند و این برای مردان ننگی بزرگ بود. از این رو برای آنکه دوچاری چنین مشکلی نشوند خودشان آنها را زنده به گور می کردند. قاعده کلی در میراث نزد مردم جاهل این بود که فقط مردان که جنگجویان قبیله بودند ارث می بردند و زنان و کودکان از ارث محروم بودند. زن در صورت مرگ همسرش هیچ ارث دریافت نمی کرد و خودش هم جزء دارایی و میراث شوهر به شمار می آمد که پس از مرگ شوهرش با پسرش به ارث می رسید. پسرش حق داشت او را بفروشد یا معاوضه کند. عادت عربی جاهلیت این بود که چون مرد از دنیا می رفت وارثش یعنی پسر او، پدر شوهر او، برادر شوهر او جامعه خود را بروی آن زن می افکند و می گفت این زن را به ارث می برم. بدین ترتیب زن در اختیار وارث همسرش قرار می گرفت. اگر او می خواست زن را از آن خود می کرد و بدون مهریه او را به عقد خود در می آورد یا او را به عقد شخص دیگر در می آورد و مهریه اش را برای خودش می گرفت. یا حتی این اجازه را داشت که زن را از شوهر کردن منع کند و اجازه ندهد به عقد شخص دیگر درآید. در جامعه جاهلی عربستان مرد حق تمام و کمال در انتخاب همسر داشت و نظری زن کمتر در این باره اهمیت داشت. بر همین اساس اولین گزینه پیش روی دختر برای ازدواج پسر عمویش بود و اگر پسر عمو تصمیم به ازدواج با دختر را نداشت دیگران می توانستند پیش قدم شوند. البته به مرور زمان این ازدواج های فامیلی جای خود را به ازدواج های قبیله‌ای داد که فرد با آن ازدواج از شرافت و جایگاه بالاتر در قبیله برخوردار می شد. عرب جاهلی تعداد زوجات را بدون هیچ حد و مرز جایز می دانستند. آنان بین چند زنی که یک مرد می توانست بگیرد برقراری عدالت به طور یکسان میانی همسران شرط محسوب نمی شد. به همین دلیل هر زنی که نزد مرد محبوب تر بود وضعیت بهتر نسبت به سایر همسرانی وی داشت. مردان عرب فقط در ببندباری ها و خوشگذرانی ها از زنان بهره می بردند. در واقع بهره کشی جنسی از زنان یکی از اخلاق ناپسند عربی جاهل بود. برخی از اعراب کنیزان خود را در اختیار مردان دیگر قرار می دادند تا از این را کسب درآمد کنند. در جامعه عرب قبل از اسلام طلاق در اختیار مرد بود و به آسانی انجام می گرفت. در بیشتر موارد مردان ممکن بود از روی غضب و جهالت و به قصد انتقام جویی یا تنبیه زن یا قبیله او زن خود را طلاق دهند. زن پس از طلاق حق ازدواج با مردی دیگر را نداشت چون تعصب افراطی مرد اجازه نمی داد همسری سابق خود را با مردی دیگر ببیند. البته در موارد با گرفتن پول به ازدواج همسری سابق خود با مردی دیگر رضایت می داد. بعد این ترتیب فقدان محدودیت برای مرد در امر طلاق ابزار در اختیار مرد بود. که زن یا قبیله را که او به آن تعلق داشت آزرده کند. شنوندگانی گرامی، به پایان این قسمت از برنامه سیمای زن میرسیم. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار. دوستان و همراهانی گرامی، در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. خانم که می فریبد مرا سرا به هستی دوم انان دل را به هم به عشق و مستی این که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من هوا
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی همه ما هم می گفتیم استقلال آزادی جمهوری اسلامی
ایران اسلامی توانسته است در ثبت اختراعات رتبه 39 را به رتبه 7 جهانی در سال 2016 برساند
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما
ایران امروز ما ایران قوی است به جای کلمه بیگانه سلبریتی بگوییم چهره علاوه بر کلمه چهره می توانیم از واژه‌های پرآوازه، نامدار، ستاره و مشهور نیز استفاده کنیم هر ایرانی, نگهبان زبان فارسی شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا